ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب جمعه 22 تیر 1397 هجری شمسی برابر 13 ژوئیه 2018 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. آزاده اسدی:
متشکرم مهتاش جان، سلام می کنم به شنونده های رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری مشترکی با نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد بریتانیا باید به فشارهایش بر تهران ادامه دهد. دونالد ترامپ روز جمعه در این نشست خبری اعلام کرد با تریزا می نخست وزیر بریتانیا بر سر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح‌های اتمی دست پیدا کند اشتراک نظر داشتند. تریزا می هم در این نشست خبری گفته است در مذاکراتش با آقای ترامپ درباره کارهای بعدی در قبال ایران گفتگو کرده است. پس از خروج آمریکا از برجام، بریتانیا به همراه آلمان و فرانسه مذاکراتی را با ایران با هدف بررسی نجات توافق هسته‌ای با وجود تحریم‌های ایالات متحده انجام دادند. با وجود تاکید سه کشور اروپایی بر تمایلشان به حفظ برجام، مقام‌های این سه کشور بارها تاکید کردند که درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه با آمریکا هم نظر هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست خبری در بریتانیا آنچه را در پایان نشست سران ناتو به دست آمده اتحاد فوق‌العاده اعضا توصیف کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تضعیف ناتو هدیه‌ای برای پوتین نیست، گفته است از زمانی که او در کاخ سفید است به بودجه ناتو 34 میلیارد دلار اضافه شده است. تریزا می نخست وزیر بریتانیا هم در این کنفرانس با اشاره به دیدار پیش روی ترامپ با پوتین اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا از موضع قدرت و اتحاد ناتو به دیدار ولادیمیر پوتین می‌رود. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین همتای روس او قرار است روز دوشنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار کنند. یک مقام رسمی آمریکایی اعتراضات اقتصادی در ایران و فشارهای مالی آمریکا بر ایران را مرتبط دانسته و میگوید که امیدوار است این فشار اعمالی به گفته او زیانبار ایران در منطقه را کاهش دهد. خانم مندلکر که معاونت وزارت خزانه داری در امور مربوط به تروریسم و اطلاعات مالی را بر عهده دارد، با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران گفته ایران با حمایت از حزب الله لبنان، شیعیان حوثی یمن و بشار اسد، رئیس جمهور سوریه از درآمدهایش سوء استفاده می‌کند. پس از این اظهارات نماینده ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنچه جر و بحث‌های سیاسی و اقتصادی و اعتراض در کشوری به گفته وی پویا و دموکرات با 80 میلیون نفر جمعیت خوانده، طبیعی و حق مردم دانسته است. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل صبح جمعه گفته است تهران نمی‌خواهد با ایالات متحده گفتگو کند و بر این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به گفته او ارزش آن را ندارد که مورد خطاب ایران قرار گیرد. آقای ولایتی در ادامه گفته اگر آمریکا به تعبیر او در این توهم است که ایران برای مذاکره با آنها نزدیک خواهد شد، در اشتباهند. مشاور آیت الله خامنه‌ای همچنین به برهم خوردن برجام اشاره کرده و از همین رو آمریکا را غیر قابل اعتماد خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پایان نشست ناتو در بروکسل گفت می‌داند که ایران اکنون مشکلات زیادی دارد و اقتصادش در حال فروپاشی است، اما روزی مقام‌های ایرانی به او زنگ خواهند زد و خواستار معامله با آمریکا خواهند شد. در آستانه برگزاری انتخابات در پاکستان، انفجار یک بمب انتحاری در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان 85 کشته و دست کم 150 زخمی بر جای گذاشته است. فرد بمبگذار خود را در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در نزدیکی کویت پایتخت ایالت بلوچستان منفجر کرده است. فرماندار بلوچستان به خبرگزاری فرانسه گفته یکی از نامزدهای حزب عوام بلوچستان هم در این انفجار کشته شده است. و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نصب نمایشگر پارازیت در شیراز و برخی شهرهای دیگر ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرومی در جمع خبرنگاران در شیراز گفته از یک ماه گذشته 18 سایت برای اندازه‌گیری امواج رادیویی شهر شیراز نصب شده است. به گفته این مقام مسئول، این سایت ها مانند شرایط نمایش آلودگی هوا، اثر تشعشعهای تجمعی فرکانس های رادیویی را به صورت زنده اندازه‌گیری می کنند. شماری از مردم شیراز در دی ماه سال 95 در اعتراض به ارسال پارازیت در مقابل استانداری استان فارس تجمع کرده بودند.
آزاده اسدی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی: تاکید رهبران ایالات متحده و بریتانیا بر جلوگیری از امکان دسترسی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای. واکنش کشورها به درخواست آمریکا برای قطع خرید نفت از ایران در حالی که تحریم‌های جدید آمریکا تاریخش نزدیک می‌شود.
شاید محتوای مهم این باشه که چه اندازه چین و روسیه از کارت ایران استفاده خواهند کرد.
مراسم خاکسپاری عباس امیرانتظام، اولین سخنگوی دولت موقت پس از انقلاب و قدیمی ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی. سرنوشت مبهم یک تن از بازداشتی های اعتراضات دیماه.
در دیماه سال 96 ایشون در خیابان انقلاب دستگیر میشه و بعد به اتهام اجتماع تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی محاکمه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و تریزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کردند در مورد جلوگیری از دسترسی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای اتفاق نظر دارند. رهبران ایالات متحده و بریتانیا این مطلب را امروز در لندن در کنفرانس خبری مشترک خود اعلام کردند. گزارش‌های مربوط به اظهارات و گفتگوهای آنها را از همکارمان نادر صدیقی می‌شنویم.
مسائل مربوط به ایران این روزها در دستور کار گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و هیئت دیپلماتیک همراه او با متحدان اروپایی و از آن جمله با نخست وزیر و وزیران دولت بریتانیا قرار دارد. بخشی از آنچه تا کنون مورد گفتگو بوده از زبان رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا بیان شده. در نشست مطبوعاتی آدینه در لندن، دونالد ترامپ و میزبان او خانم تریزا می تأکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ گفت که درباره لزوم جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط کره شمالی و ایران با خانم می گفتگو کرده و هر دو طرف توافق نظر دارند که دولت ایران هرگز نباید مسلح به سلاح هسته‌ای شود. او اضافه کرد که در مورد پیکار با تروریسم و ضرورت برخورد با دولت‌هایی که از تروریسم حمایت و به ویژه پشتیبانی مالی می‌کنند با بریتانیا سیاست مشترکی وجود دارد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد روابط دو جانبه کشور خود با بریتانیا و رویکرد خانم می برای مناسبات بازرگانی منصفانه هم سخن گفت و از این رویکرد تمجید کرد. The United States looks forward to finalizing a great bilateral trade agreement with the United Kingdom. دونالد ترامپ اظهار داشت که ایالات متحده انتظار دارد یک توافق دو جانبه بزرگی را با بریتانیا به پایان ببرد، چرا که این یک فرصت فوق‌العاده‌ای برای هر دو کشور محسوب می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا از خواست مردم بریتانیا برای حکومت مستقل خود جانبداری کرد و مذاکره برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا را بسیار دشوار و پیچیده نامید. در مورد روسیه دونالد ترامپ این کشور را شماتت کرد که به اشغال سرزمین‌های دیگران ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اشغال شبه جزیره کریمه توسط روسیه افزود که البته باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مورد کریمه ناکامی بسیار بدی داشت و این دشواری در زمان ریاست جمهوری سلف او به وجود آمد. آقای ترامپ در مورد نتایج گفتگوهای آینده خود با همتای روسش نیز اظهار عقیده کرد که باید منتظر بود و دید چه می شود، ولی افسود که دولت او کارهای زیادی انجام داده که پیش از آن میسر نبوده است. او افسود که اگر به جای اوباما رئیس جمهوری آمریکا بود، روسیه به اشغال و ضمیمه کردن کریمه مبادرت نمی کرد. آقای ترامپ با اشاره به دستور مذاکراتش با ولادیمیر پوتین گفت که با رهبر روسیه درباره اوکراین، خاورمیانه، تسلیحات هسته‌ای و موضوع مداخله روس‌ها در انتخابات آینده صحبت خواهد کرد. سفر یک هفته‌ای رئیس جمهوری و همسرش به اروپا که از روز سه‌شنبه با ورود به بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد و با دیدار جنجالی از بریتانیا ادامه یافته و آخرین مرحله آن هلسینکی پایتخت فنلاند و گفتگو با رئیس جمهوری روسیه خواهد بود، هفته آینده پایان می‌گیرد.
همکارمان نادر صدیقی گزارش میداد با نزدیکتر شدن تاریخ آغاز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، امروز فرانسه گفت که آمریکا درخواست آن کشور برای معاف کردن برخی شرکت‌های فرانسوی فعال در ایران از تحریم‌ها را رد کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در ادامه مذاکرات کشورهای اروپایی و آسیایی با ایالات متحده آمریکا.
پس از خروج آمریکا در 18 اردیبهشت از برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از شرکای اقتصادی و نفتی ایران در اروپا و آسیا خواست خرید نفت از ایران را به صفر برسانند تا مشمول تحریم‌ها نشوند. اتحادیه اروپا اواسط خرداد ماه نامه رسمی به امضای وزیران خارجه و دارایی سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه به علاوه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا ارسال کرد. اتحادیه اروپا در نامه خود به حوزه‌های فعالیت اقتصادی، صنایع دارویی، بهداشتی، انرژی، خودروسازی، صنایع هوایی غیرنظامی، صنایع زیربنایی و بانکی اشاره کرده بود. سرانجام روز جمعه برونو لومق وزیر دارایی فرانسه خبر داد که از استیو منوچین وزیر خزانه داری در مورد معاف شدن شرکت‌های فرانسوی جواب منفی دریافت کرده است. خبر دست رد آمریکا بر سینه فرانسوی‌ها در حالی منتشر می‌شود که چند کشور دیگر از جمله ژاپن و کره جنوبی هم در حال مذاکره با دولت ترامپ برای گرفتن معافیت هستند. اما در حالی که هشدار آمریکا، چین و روسیه متحدان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نیز در بر می‌گیرد، با این وجود دو کشور تاکنون واکنش مستقیمی به درخواست آمریکا ندادند. وزارت خزانه داری ایالات متحده می‌گوید در صورتی که چین، روسیه و اروپا به خرید نفت از ایران ادامه دهند، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. واکنش این دو کشور به خواسته آمریکا چه خواهد بود؟ مرتاد عمادی، کارشناس اقتصادی:
شاید محتوای مهم این باشه که چه اندازه چین و روسیه از کارت ایران استفاده خواهند کرد که چالش‌های دیگه‌ای که با آمریکا دارن به ویژه چین اونجا بتونن امتیازهای بهتری بگیرن. و من تصور میکنم که پس از مدتی چانه‌زنی و نشانه‌های مقاومت در ابتدا، این خواهیم دید که همراهی‌های تدریجی و در نهایت مثل پیش ساکت خواهند بود، یعنی از متد خودشون استفاده نخواهند کرد. زیاد ما نباید خوشبین باشیم که اینها
علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل که به روسیه سفر کرده، روز جمعه 22 تیر اعلام کرد که روسیه گفته است که 50 میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد. گفته ای که روز جمعه با تکذیب دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روبرو شد. چین، بزرگترین مشتری نفتی ایران، نیز اواخر اردیبهشت ماه ابراز امیدواری کرد که واردات نفت از ایران را ادامه دهد، اما از دادن تضمین خودداری کرد. دور جدید تحریم‌های شدید علیه ایران از 13 مرداد در ماه اوت و بخش بعدی آن از 13 آبان در ماه نوامبر اجرا می‌شود. آمریکا گفته است که تلاش خواهد کرد با این اقدام صادرات نفت ایران به صفر برسد. هرچند مقامات جمهوری اسلامی گفتند که بعید می‌دانند آمریکا بتواند به چنین هدفی دست یابد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ایران، پیکر عباس امیر انتظام، سخنگو و معاون نخست وزیر دولت موقت، روز جمعه امروز در تهران به خاک سپرده شد. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، بر پیکر آقای امیر انتظام نماز خواند. پیش از این اعلام شده بود که قرار بود مراسم تشییع جنازه عباس امیر انتظام از مقابل خانه اش انجام شود، اما برخی کاربران فضای مجازی گفتند که نهادهای امنیتی با برگزاری این مراسم مخالفت کردند. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که قرار بود پیکر آقای امیر انتظام به خانه اش آورده شده در آنجا مراسم ودا برگزار شود، اما به نوشته آن خبرگزاری به دلیل برخی ناهماهنگی ها این اتفاق نیفتاد. درباره عباس امیر انتظام بیشتر می‌شنویم از وحید پوراستاد.
پیکر قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران، عباس امیر انتظام، روز جمعه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع عباس امیر انتظام، حاضران در مراسم با شعارهایی پیکر او را بدرقه کردند. عباس امیر انتظام عضو جبهه ملی ایران صبح روز پنجشنبه در سن 86 سالگی درگذشت و همسر او الهی امیر انتظام خبر آن را اعلام کرد.
ملت بزرگ ایران، عاشق صادق شما، عاشق ایران زمین، عباس امیر انتظام، شیرمرد من، کالبد خاکیش را وانهاد و به ابدیت پرگشاد. او نزدیک به 4 دهه از زندگانی پربارش را یا در زندانهای کشور یا در بیمارستانها و این اواخر در مرخصی استلاجی گذراند، اما افسوس که تا آخرین لحظه زندگانی طعم شیرین آزادی را نچشید.
عباس امیر انتظام سخنگو و معاون مهدی بازرگان در دولت موقت بود. او در ابتدای انقلاب اسلامی ایران به اتهام توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطلاعات سری به آمریکاییان بازداشت و به حبس ابد محکوم شد، اما در سالهای اخیر به خاطر بیماری در خارج از زندان به سر برد. حسین موسویان عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران درباره اتهام امیر انتظام مبنی بر توطئه علیه مجلس خبرگان میگوید:
با توجه به اینکه مجلس خبرگان طبق آیین‌نامه قرار بوده که در مدت 1 ماه کارش رو تموم کنه و قانون اساسی رو عرضه کنه و این 1 ماه سپری شده بوده، مهندس امیر انتظام با اطلاع آقای مهندس بازرگان نخست وزیر تصمیم میگیرن یه طرحی بدن برای انحلال این مجلس خبرگان. نظرشون بیشتر این بود که اون قانون اساسی که قبلا در خارج از کشور کسانی مثل آقای دکتر حبیبی، دکتر بنی‌صدر و دیگران تهیه کرده بودن و یک قانون اساسی مترقی بود، اون قانون اساسی آقای خمینی هم تایید کرده بود اون رو، همون مستقیما به رفراندوم گذاشته بشه و مردم اون رو تایید کنن. در هر حال طرح انحلال مجلس خبرگان باعث گرفتاری آقای مهندس امیر انتظام میشه.
چندی قبل عباس امیر انتظام در گفتگوی با حسین دهباشی در برنامه با نام خشتخام به بخش کوچکی از مشکلات خود در دوران طولانی زندانش اشاره کرد.
این کفشه؟
بله.
با پتو درست شده؟
بله.
شما میگه خودتون کفش نداشتین؟
کفشمو نمیدونم.
کفشاتون نمیدونم.
برای 6-7 سال من پا به نمی رو میرفتم. اجازه حتی دمپایی که موقت خریدیدن رو به من نمیدادن.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس نخستین بار وضعیت آقای امیر انتظام در زندان را با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در میان گذاشت و حتی عکس آقای امیر انتظام را با دست و پای زنجیر شده به تخت بیمارستان منتشر کرد.
پس از اینکه به درخواست من آقای گالیندوپول گزارشگر ویژه سازمان ملل در دومین سفرش به ایران از زندان اوین بازدید کرد و با امیر انتظام ملاقات کرد و امیر انتظام 12 سال از زندان امیر انتظام میگذشت و تمام وقایع و مصیبت هایی که طی اون 12 سال برش تفته بود به تفصیل برای گالیندوپول گفت و او هم در گزارش آورد. انتشار گزارش گالیندوپول باعث شد که یک مقدار تسهیلاتی در داخل زندان برای امیر انتظام وجود آوردن و از جمله امکان ملاقات با چند تن از دوستانش و از طریق این دوستان او بود که روابط پستی برقرار شد. نامه هایی که برای من می اومد، عکسی که اومد که امیر انتظام را با دستبند و پابند در بهداری اوین بسته بودند.
تقی رحمانی فعال سیاسی که نزدیک به 7 سال با عباس امیر انتظام همبند و همسلول بوده میگوید اتهاماتی که با آقای امیر انتظام وارد میکردند اتهاماتی نبود که بر او وارد باشد.
ببین الان مخالفین حتی اونا که برنامه رو برای چیدن معتقدن که او جاسوس نبوده. ما رو توجه حتی آقای میرداماد یعنی ولی دانشجویان پیرو به خط امام. ببینید حتی تو کیفرخواستش نوشته گشودن صفحه دل نزد بیگانگان، آقای گیلانی این مطرح کرده. واقعیت اینه که من خودم شاهد بودم. دادیار زندان در سال 1972 گفت من چند بار پرونده شما رو خواندم آقای امیر انتظام. این پرونده اتهام جاسوسی یک سوء تفاهم بزرگ در مورد شما.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هیچگاه درخواست امیر انتظام برای برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعاده حیثیت او را نپذیرفتند و در مقابل او نیز هرگز توصیه مقام‌های جمهوری اسلامی برای نوشتن درخواست عفو را قبول نکرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان:
کارزاری که ما برای آزادی امیر انتظام آغاز کردیم باعث شد که امیر انتظام در یک نامه 3 صفحه‌ای که برای من فرستاد به صورت وکالتنامه، یعنی با همون فرم موکل عباس امیر انتظام وکیل عبدالکریم لاهیجی، از من خواست که درخواست عایدادرسی بکنم برای اینکه محاکمه‌اش در یک مرجع غیرقانونی بود، یعنی دادگاه انقلاب غیرعلنی بود و هیچ شکل شرایط یک محاکمه عادلانه نداشت و به این صورت بود که من دادخواست عایدادرسیم رو به صورت نامه سرگشاده برای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی فرستادم و خب خیلی سر و صدا کرد.
چندی قبل محمد توسلی عضو نهضت آزادی ایران در مطلبی در روزنامه سازندگی از اینکه محسن میردامادی از دانشجویان تسخیرکننده سفارت آمریکا گفته است امیر انتظام جاسوس نبود، از آن استقبال کرد و گفت اینکه آقای میردامادی پس از 40 سال با مطالعه دقیق اسناد سفارت با صداقت اعلام میکند که هیچ اثری از جاسوس بودن امیر انتظام نیست، خود نوعی ارزش اجتماعی است. به گفته ی آقای توسلی اجحاف در حق امیر انتظام را باید دانشجویان پیرو خط امام و همه کسانی که در حق او بی عدالتی کردند پاسخ دهند. به گفته او آنها به امیر انتظام یک دین به قدمت تاریخ انقلاب دارند. تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس:
بزرگترین مسئله امیر انتظام اعاده حیثیت بود، به نظر ما خیلی مهم بود. اعاده حیثیت رسمی معتقد بود که اگه اعاده حیثیت بشه بخشی از تاریخ ایران هم اصلاح میشه. چون یک جریانی به این بهانه به گفته خود آقای توسلی در دادگاه امیر انتظام، آقای محمد توسلی در دادگاه امیر انتظام گفت این محاکمه یک تفکر و یک خط است که میخواهند از انقلاب پسیش کنند. واقعیت این است که این اتفاق افتاد. بعد تاریخ ما، تاریخ مکتوبی که برای بچه‌ها نوشتن، از امیر انتظام به عنوان جاسوس کرده. به طور رسمی باید این اعاده حیثیت صورت بگیرد. این واقعا آرزوش بود. این نه تنها یه امریست در حق امیر انتظام، به نوعی بازخوانی دوباره تاریخی ایران است که یک مقدار از روال انحرافی خودش به روال واقعی خودش نزدیک بشود. چون فقط امیر انتظام نیست، یک فرد، یک تفکر و یک جریان با این اتهام حذف شدن از روند و مورد فشار، مرگ و انواع اقسام حذف‌ها قرار گرفت.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران، روز جمعه در توییتی نوشت همه آنان که مرحوم امیر انتظام را متهم به جاسوسی کردند تا به امروز یک مورد هم ارائه نکردند که کدام اطلاعات محرمانه را او در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده بود. به نوشته آقای زیبا کلام، بزرگترین جرم عباس امیر انتظام این بود که با امواج دشمنی با آمریکا که توسط انقلابیون و با اهداف سیاسی به راه افتاده بود مخالف بود و آن را به زیان کشور می‌دانست.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. مراسم خاکسپاری عباس امیر انتظام، اولین سخنگوی دولت موقت پس از انقلاب و قدیمی ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی پس از سالیان سال پایمردی. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
اون روزی که یه خبر بد تو ایران صبح پخش نشه، اون روز شب نمیشه. هر روز یه خبر بد، یه خبر بد.
آقایونی که خیلی از آدمای ارزشمند مملکت رو بردید بالای مدرسه علوی بدون هیچ سوال و هیچ گونه محاکمه عادلانه ای، بردید همه رو تیربارون کردید. تاریخ داره تکرار میشه. با امید خدا یه روزی تک به تک شماها جاتون بالای مدرسه علویه. ان شاء الله اون روزم میرسه به پشتوانه کل مردم این مملکت. منتظر اون روز باشید آقایون. اون روز برای شما هم فرا میرسه.
آقای ولایتی، امروز در مورد درخواست دستگیری خودتان از طرف دولت آرژانتین، قاضی دادگاه آرژانتین رو متهم به نماینده موساد کردید. می‌خواستم بهتون بگم برخلاف قوه قضاییه جمهوری اسلامی که از بوی قضاوت هیچی نبرده و خانواده لاریجانی اون رو اداره می‌کنه، بعضی کشورها مثل آرژانتین از قوه قضایی با استانداردهای بین‌المللی برخورد هستند. و اگر شما رو متهم کردن در این دادگاه، شکی نیست شما دستی در این جنایت داشته.
جناب آقای خامنه‌ای، 30 سال فعالیت سپاه قدس در منطقه به خصوص در خاورمیانه هیچ نتیجه مثبتی چه برای اسلام چه برای ملت ایران نداشته و بعد از این نیز نخواهد داشت. نتیجهش این بوده کشورهای عربی که دشمن اسرائیل بودند به جایی رسیدند که از ترس ایران با اسرائیل متحد شدند بر علیه ایران و وضعیت اسرائیل نسبت به 30 سال پیش در منطقه محکمتر و قدرتمندتر شده است.
داعش تو چند سال پیش عراق و نصف عراق و تو نصف روز گرفت، کشوری که آمریکا پایگاه داره، همه اونجا بودن ولی و خیلی راحت میتونستن اینا به مرزهای ایران برسونن و اگه ایران واقعا از همون سوریه و تو خود عراق جلوشون وا نمیستاد، خیلی راحت دور و بر مرزهای ایران بودن و مشکل آفرینیهای بزرگ میکردن که یک پارچگی کشور و اون یک دست بودن کشور رو نشونه بگیرن و اگر ایران نبود سوریه تجزیه شده بود، عراق تجزیه شده بود و قاعدتا ایران هم شده بود.
آخوند جماعت اولین چیزی که بهش اهمیت میده ریاست، بعد ثروت و شهوات.
دهه 50 و 60 ها اگه یادشون باشه توی کتاب تاریخ دوران مدرسه وقتی موضوع پادشاهان سلسله های مختلف ایران بود، هیچ وقت یادم نمیره آخرش به اونجا میرسید که پادشاهان و درباریان مشغول عیش و نوش و خوشگذرانی بودن و مردم از دست ظلم و ستم آنها به ستوه آمده بودن و این میشد که آن سلسله به راحتی توسط سلسله دیگر شکست میخورد. خب به جرات میشه گفت که حکومت جمهوری اسلامی هم دقیقاً به همین نقطه رسیده.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. گفته می شود یکی از فعالان مدنی که در رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه گذشته بازداشت و محکوم به حبس شده بود، بیش از یک هفته پیش از منزل خارج شده و تاکنون اطلاعی از او در دست نیست. محمد حسین آقاسی وکیل او در باره سرنوشت مریم فرجی در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا چنین میگوید:
در دی ماه سال 96 ایشون در خیابان انقلاب دستگیر میشه و بعد به اتهام اجتماع تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی محاکمه و به 3 سال حبس و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم میشه. در مرحله تجدید نظر به من مراجعه کرد که من به دادگاه رجوع کردم. دادگاه برخلاف مقررات قانونی به استناد تفسیر ذیل ماده 48 قانون جنایی کیفری ادعا کرد که شما باید تاییدیه رئیس قوه قضاییه رو برای وکالت در پرونده داشته باشید. نهایتاً با اصرار من بعد از مدت حدود 1 ماه وکالت من رو پذیرفت که تجدید نظر خواهی رو مطرح بکنم. توییت هایی که من در رابطه با ایشون انجام دادم همون حدود 1 ماه پیش سوابقی بود که الان گرفتاری فراهم کرده. با مفقود شدن ایشون که در پنجشنبه 14 تیر ماه از خونه خارج شده به مقصد تهران و دیگه هیچ اثری ازش به دست نیامد، تحلیل من و خانوادش این بود که متاسفانه ممکنه که اتفاقی برایشون افتاده باشه و امکان قتل رو ما ارزیابی کردیم. در توییتی که من کردم عنوان کردم احتمالاً ایشون به قتل رسیده شده باشه، ولی متاسفانه برخی از کانال‌ها این رو برخلاف اونچه من عرض کرده بودم مطرح کردن و این مایه مشوش ذهن بسیاری از مردم شده که آیا ایشون به قتل رسیده. ما حدس میزنیم ولی تصور ما اینه که ظرف یک هفته آینده مشخص خواهد شد. تأکید میکنم که انگشت اتهام متوجه هیچ یک از مقامات و نهادهای قانونی کشور نیست. بیشتر دید ما این هستش که به شکل دیگری به قتل رسیده، چون هیچ گونه اطلاعی از ایشون ما نداریم.
آقای آقاسی، هم اینجا و هم در توییتتون تاکید کردید که انگشت اتهام متوجه مراجع قانونی نیست، اما به هر حال بازداشتی‌هایی بودند که کسانی که زیر حکم بودند و در بازداشتگاه حالا یا در بیرون از بازداشتگاه به نحوی جون خودشون رو از دست دادن، مسئولیت جان اونها به عهده چه کسیه؟
بر اساس مقررات قانونی و به خصوص آیین‌نامه زندان‌ها، حفظ امنیت و تأمین جانی زندانی بر عهده زندانبان هست و این مسئولیت متوجه مقامات مسئول زندان هست. طبیعتاً کسانی که احیانا اونجا حتی بیمار میشن و به بیمارستان و یا مرکز بهداشت زندان اعزام نمیشن و به علت این قصور و کوتاهی براشون مشکلی پیش میاد، مسئولین زندان قابل تعقیب هستن اگر کسی واقعا این اقدام رو به عمل بیاره.
خب راه این شکایت چگونه هستش؟ راه اثبات این چگونه هستش؟
البته اگر که پزشکی قانونی در این زمینه بررسی بکنه و متوجه بشه که علت فوت این شخص مثلا به علت اعتصاب قضا و یا نرسوندنش به پزشک در موعد مقرر ناشی از این هست، طبیعتاً میشه شکایت کرد از مسئولین زندان. در اینجا به دادسرای کارکنان دولت باید شکایت بکنن. اما اگر که این کار رو مثلا اطلاعات سپاه انجام داده باشه، در سازمان قضایی نیروهای مسلح باید از این افراد شکایت کرد.
محمد حسین آقاسی وکیل مدافع در ایران بود در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا پیرامون سرنوشت مبهم یک تن از بازداشتی های رشته تظاهرات سراسری ایران در دیماه گذشته به نام مریم فرجی. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.